بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راهی رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدای کنید. در دو جلسه گذشته مقداری درباره ماهیت محبت و مفهومش و تعریفش و انطور اقسامش در حدی که عقل گوینده می رسید و مجلس اقتضا داشت عرایزی عرض کرد. یکی از اقسامی که برای محبت این چیز ذکر کرد، اختلافی است که از نظر شدت و ضعف داریم. در جلسه قبل محبت به ذات و بالعرض، اصیل و به تبع، اینا را عرض کرد. میشه این رو تقسیم برای محبت ذکر کرد به حسب مراتبش. خب میدونیم همه ما خودمون تجربه کردیم، بعضی چیزا را دوست می‌داریم، اما آنچنان نیست که قلب ما را اشغال کند و دائما در فکرش باشیم. و همین اندازه هست که مثلا ببینیم خوشمون میاد، نفرت نداریم ازش، دوست داریم باش انس بگیریم. ولی گاهی ممکنه محبت به یه حدی شدت پیدا کنیم که انه تمام قلب انسان را اشغال. آدم به چیز دیگری جز اون متعلق محبت فکر نکنه. این دو قطب محبت هست از نظر شدت. البته در آیات و روایات هم به این مطلب زیاد اشاره شده. در خود قرآن کریم در وصف مؤمنین می فرماید که والذین آمنوا اشد حبا لله. می فرماید مؤمنین محبتشون به نسبت به خدا شدیدتر است. شدت یعنی در مقابلش ضعف است، یکی شدیدتر یکی ضعیفتر. وقتی محبتشون به خدا شدیدتر است، به چیزهای دیگه ضعیفتر میشه. بالاخره یک ظرف لیوان، یک لیوان اگر آب توش باشه دیگه جای چیز دیگری نیست، یه چیز دیگه بریزید روش مثلا سنگین تر باشه، آباش میاد بیرون. در یه ظرف، در یه لیوان، دو تا مظروف اندازه هم که پر کنه لیوان رو جا نمیمید. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. آدم یک دل داره، اگه یک محبت کل دل را اشغال کرد دیگه جایی برای چیز دیگه نمیمونه. اگه دو چیز باشه که هر دو در دل جا بگیره، هر کدوم بیشتر باشه بیشتر جا را میگیره. وقتی اون شدت پیدا میکنه اون یکی ضعیفتر میشه. مؤمنین قرآن میفرماید که اشد حبا لله، حبشون محبتشون نسبت به خدا بیشتر است. این شاهده برای این است که محبت شدت و ضعف دارد. خیلی هم احتیاج به دلیل تعبدی نیست. خواستیم از آیه از قرآن هم تبرکن استفاده کرد. در روایات اینا هم که اله ماشاءالله بعضی هاشم در شبهای قبل به مناسبتی اشاره کرد. بنابراین میشه محبت رو از لحاظ مراتب شدت و ضعف تقسیم کرد. حالا سوال میشه که چطور میشه محبت نسبت به چیزی شدیدتر باشه نسبت به چیزی ضعیفتر، یا محبت کسی شدیدتر از محبت دیگری ضعیفتر. دو نفر مثل دو یک شخص ثالثی دو جور محبت دارین. حالا بگذاریم که از این که گاهی ممکن یکی محبت باشه یکی بغض باشه. برادران یوسف یکیشون که تنی بود از یه مادر بودند نسبت به یوسف یه حد محبت داشت. اون برای دیگه برادرهای دیگه به خاطر حسد محبتی نداشتن و حتی حاضر شدن اونا نابودش کنن، دیگه تخفیف دادن و در چاه اینا. علت حسدشون این بود که گفتن لیوسفو و اخوهو احبو الى ابینا منا، چون پدر ما یوسف و برادرش رو بیشتر از ما دوست می‌داریم. اهم است پس شدت و ضعف محبتش نسبت به اونا بشه. همین که محبتش بیشتر بود گفتن باید کلکش رو کند، این نباشه دیگه. حالا از اون داستان بگذاریم. شاهد بر این بود که محبت مراتبی داره. سوال میشه که چطور میشه محبت شدت پیدا کنه. و این کار باز بد نیست، این روش رو که روش صحیح هم هست دنبال کنیم، اصلا ببینیم محبت چگونه شکل میگیره اصلا و چه چیزهای دخالت داره در پیدایش محبت، تا ببینیم کدومش وقتی قوی تر باشه باعث میشه محبت بیشتر. با تعریفی که قبلا هم کردیم روشنه که برای پیدایش محبت در کسی لازم است که یک شناختی نسبت به اون شیء یا شخص محبوب داشته باشیم و یک امتیازی یک کمالی درش سراغ داشته باشیم. پس باید اولا در محبوب در متعلق محبت یک کمالی وجود داشته باشه. حالا گاهی کمال محسوس است، زیبایی ظاهری، گاهی کمالات معنوی است. ولی وجود این کمال کافی نیست که همه او را دوست بدارن. اولا باید طرف درک بکنه که این کمال در او هست. ممکنه کسی کمالی داشته باشه اما دیگران خبر ندارن. فرض کنید کسی علمی داره، تقوایی داره ولی ناشناخته است، من نمیشناسنش. اگه میشناختن بهش محبت پیدا میکردن اما چون نمیشناسن اصلا میشه شناخت تأثیری دارد در پیدایش محبت. اگه شناخت قوی تر باشد محبت هم قوی تر میشه. کما اینکه خودمون کمال اگر شدت بیشتری داشته باشیم اون امتیاز کمال بیشتری باشند، بیشتر محبت رو جذب میکنه. حالا مثال سادهش، اگر دو نفر را برای زیبایی آدم دوست بداره اون اینکه زیباتر است بیشتر دوست میکنه. پس یکی از چیزهایی که موجب اختلاف مراتب محبت میشه اختلاق مرتبه اون کمالی است که در محبوب وجود دارد. دوم اختلاف شناختی است که محب نسبت به محبوب داره. چند از اون کمالشو میشناسه. حالا در کمالهای جمال ظاهری کسی چشم نداره، اون درک نمی کنه زیباییشو تا بشناسه. حالا هم تا یه چشمش خیلی کمسو باشه، همین اندازه سیاه سفیدی تشخیص میده، درست دقیق درک. با اون کسی که خوب دقیق با دقت درک میکنه، بهتر درک میکنه، طبعا بیشتر علاقه من میشه. با علاقه بر این که میداند او این صفت رو داره، باید معتقدم باشه که این صفت امتیازه، کمال، دوست داشتنی است. خب میبینید بعضی صفات هست توی یک گروهی از مردم، این موجب توجه واقع میشه، مردم رو دوست میدارن. تقوا مثلا در این جامعه متدینین آدم با تقوا رو دوست میدارن، چون تقوا رو موجب امتیاز میدونن، یک فضیلتی میدونن که دوست داشتنی است. اما یه عده فساق و فجاری که شبانه روز دنبال مواد مخدر رو نمیدونم چیه، تقوا چیه؟ بدون از همین کسی خیلی تقوا هم داره میلش میکنه اینا دم کنی بذاشتن رو مغزش رو اصلا نمیفهمن ما در چه حوالی میداریم. پس باید درک کنه که این صفت در او هست و درک کنه که این صفت دوست داشتنی است، فضیلت هست، کمال هست. بعد از همه اینها باید توجه هم تمرکز پیدا کنه. هر قد بیشتر آدم در یک کمال چیزی تمرکز پیدا کنه، توجهش را منعطف کنه به اون، متمرکز کنه، محبت بیشتری میشه. شبیه ذره‌بین میمونه که وقتی نور خورشید میفته توش، وقتی جای متمرکز میشه، همون نور خورشید چیزی اضافه نشده، اما وقتی متمرکز میشه میسوزونه اونجا را از حرارت. اون درکی هم که انسان داره نسبت به فضیلت اینکه یک کسی یا چیزی داره، هر قد تمرکز پیدا کنه آدم، توجهش مثل اون ذره‌ای نیست که نور را جمع میکنه در یک نقطه، توجه روح را کاملا در یک چیز، در یک شرط متمرکز می‌کنه، محبت می‌کنه، شدت می‌کنه، کار به شیفتگی و مراتب عشق و اینا می‌کنه. اینا فرایند محبت اینجوری شکل می‌گیریم. بنابراین اگر هر کدوم از اینها شدت و ضعف پیدا کنه، اینا اجزای علت یک معلول هم دیگه. معلول ما اینجا محبته، اینا اجزای علتش هم که علت پیدایشش. هر کدوم از اینها شدت پیدا کنید در معلول اثر میزنید، و محبت شدید. خب این یک تحلیلی است، در واقع تحلیل روانشناختی است از اینکه این محبتی که همه ما داریم چجوریه. این چیزی نیست که بنده بخوام از جیبم مایه بگذارم، شما چیزی که نمیدونید به شما تعلیم بدن. هر کس توجه کنه فرایند دوست داشتن رو نسبت به چیزی یا کسی، میبینه مطلب اینجوری. خیلی تحقیق عالمانه این نبوده، دقت میخواد که این محبت این چیزی رو شکل میگیره. و خادم میفهمه که چطور مثلا بچه اسباب بازیاشو خیلی دوست میداری، اما خیلی کمالات دیگری را، حتی جواهر و چیزهای قیمتی را خیلی اهمیتی نیم. این خب اون دانه جواهر را میبینه، این دانه الماس با یه دانه بلور دیگری فرقش نمیذاره، اون مثل همیشه نیه. چشم داره، چشمش هم خوب میبینه، ایبی نداره. بالاخره همون زیبایی هم که داره در حد منزی که چشم درک میکنه اینو درک میکنه. ولی اون مهرهی که باش اسباب بازی شه به باش بازی میکنه، اون ازش یه لذتی میبره که از اون الماس قیمتی اون لذت رو نمیبره. اون حالا که تراش خوده به یه شکلی یه لنگی داره، یه کیفیتی داره که به درد اسباب بازیش میخوره، اونو دوست میبره. اما الماس قیمتی خیلی هم قیمتش بالا باشه، اون کیفیت رو نداره، به اون جهتی که او دوست داره، یعنی اون خواستهی که داره او را ارضا میکنه، در اون جهت قوی نیست. اینکه خیلی اهمیت نمیده، حاضره یه دونه الماس و با یه چند تا خرمهرهی که باش بازی کنه آن را عوض کنه خیلی راحت. چرا؟ چون کمالی که الماس داره او درک نمیکنه، نمیدونه این چه چیز قیمتی مهمی است، چه کارهایی میشه باش کرد. اگه درک میکرد اونم رو دوست میداشت، ولی خب اون فعلا چیزی که درک میکنه مهره هاییست که باش بازی میکنه، همین هم رو دوست. به همین نسبت سای دیگر رو بسنجید. حالا من تکثیر امثله نکنم، چیزایی که یکی دوست داره یکی نه، یکی کمتر دوست داره یکی بیشتر دوست داره. یکی از این عامل‌ها درش کم و زیاد میشه که دوستی شدت زر. از کجا ما میفهمیم که این محبت کسی نسبت به چیزی بیشتره یا کمتره؟ یک راهی که خیلی عادی میشه با شناخت، اگر لوازم محبت تضاهم پیدا کنید. فرض کنید سه نفر با هم خیلی دوستن، دو نفر از این دوستان رفیق سومشون رو دعوت میکنن امروز بیاید منزل ما، این یکی میگه بیا منزل ما، یکی میگه بیا منزل ما. اگر این طوری باشه که بلافاصله یکی را ترجیح میده، یعنی حاضر اون دعوت اون دیگری رو رد کنه و دعوت این یکی رو قبول کنه، اون معلوم میشه اینو بیشتر دوست داری. بچه های کوچیکم تو خونه با رفتار پدر و مادر میفهمن پدر و مادر کیو بیشتر دوست میدن. خیلی باید زرنگ باشن پدر و مادر رو کنترل کنن خودشونه که بچه ها احساس تبعیض نکنند، جوری رفتار نکنند که بفهمند بچه ها که پدر کدومشون رو بیشتر دوست میدارم اینا، ولی اسباب زحمت میشه، مقدمات حسد و اذیت و ایزا و اینا فراهم میشه. پس یه راه برای اینکه بفهمیم کدوم محبت بیشتره این است که در لوازمش تضاهم اتفاق بیفته، یعنی باید انتخاب کنه یا اینا یا اونا، هر کدوم انتخاب کرد معلوم میشه اون را بیشتر بزن. این آیه معروفی که شاید یه بار دیگه هم خونده باشن، شاید بیش از یه بار، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها و تجارت تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی النصر. چند چیز در یک کفه قرار میده این آیه، خدا هم رو در یک، البته خدا و جهاد به اصل تعبیر قرآن در یک کفه خدا هست و جهاد در یک کفه پدر مادر فرزندان خواهر برادرها فامیل ها کاخ ها از تجارت خانه ها مال و تجاره ها همه اینا هم در یه طرف کنیم. میگه کدوم از این دو کف سنگین تره در شما؟ آیا پدر و مادر و سایر چیزایی که گفتیم، تا کاخ هاتون تا مال و تجاره هاتون اموالتون، اینا رو بیشتر دوست دارید یا خدا و جهاد در راه خدا؟ چه معلوم میشه کدومش رو بیشتر دوست داره؟ هم تو آدم ممکن بینه ما خدا رو بیشتر دوست داره. خیلی ما از این ادعا میکنیم. وقتی معلوم میشه که تضاهم بین این واقع میشه و آدم سر دوراهی قرار بگیره، یا این یا ما، اون وقت معلوم میشه کدومش رو بیشتر دوست داره. حالا که جنگ و جبهه‌ای در کار نیست، همه ما میتونیم بگیم البته ما خدا و جهاد رو بر همه چیز دوست تر میداریم. هیچ چیز قابل مقایسه با جهاد نیست. من عاشق جهاد و شهادت. ادعاش خیلی آسان. همه اگه جهد جبهه باشه و هر روز جنازه های شهدا رو میارند و ویرانی ها و این حرف ها، در اون شرایط کسی حاضر میشه بگه من جهاد دوست تر دارم، اون میشه ازش پذیرفت. اما اگه بهانه در بیاره، امروز سلام کارکرامون سر کار بیکارن، تو مزرعه بیکارن، باز رسیدی میکنیم، یا نمیدونم محصولمون تو مزرعه هست اگر نچینیم باران میاد خراب میشه، شالیزه ها از بین میره و چیزهای دیگری. حالا اینا باشه، فردا میریم جهاد کارامون رو درست میکنیم. نه، این چیزهایی که قرآن ذکر میکنه که در صدر اسلام کسانی بودن همین بهانه ها رو میوردن. تابستون میگفتن هوا خیلی گرمه، میذارید خود خنک بشه بعدش میریم جنگ. زمستان که میشد میگفتن هوا سرده، میذارید خود هوا بهتر میشه، ملایمتر میشه میریم. و عذرهای دیگری میآورد. اون وقت معلوم میشه که چقدر خدا رو دوست دارن، چقدر جهان رو دوست دارن. حالا چرا خدا و جهاد پل و همزیگ شده و اینا؟ و یه نکته تفسیری داره، من شعنشم بلدم نیستم درست بگم، اگرم بلدم باشم بس کش پیدا میکنن دور میشیم از این. به هر حال این در این معادله یک طرف خدا و جهاد از کشته شدن در راه خدا، در یک طرف اونا دیگه هست، پدر، مادر، همسران، فرزندان، خویش‌وقوما، اموال، تجارت، کاخ‌ها. میگن کدومش رو بیشتر دوست داره؟ وقتی معلوم میشه کدومش بیشتر دوست داره که تضاهم بشه در لوازمش. اگه دوست دارم باید برم جبهه، اگر رفتم معلوم میشه خدا رو بیشتر دوست داره. اما اگه عذر آوردم معلوم میشه نه، اونا برم بیشتر دوست داره. و داستان‌های در طول این چند سال اتفاق افتاد که در تاریخ بی‌نظیره. و این همه که کتاب‌ها در باره شهدا و وصیت‌نامه‌هاشون ها نوشتن، واقعاً حقایق اینها قابل بیان کردن نیست. اونقدر فراوانه که ده‌ها و صدها کتاب نوشته میشه. باز هم گفتنی ها. بگذارم. پس یکی از علائمی که ما میتونیم بفهمیم کیا بیشتر دوست داریم، ادعای خشک و خالی نباشه، اینه که باید یه چیزی مایه بگذاریم، یا در اینجا یا در اونجا. ببین کجا ما مایه میذاریم، از مالمون، جانمون، چیزای دیگه. تو زیارتهایی میخونیم به ابی انتم و نفسی، ربی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و ملنی، پدرم فدای شما، مادرم فدای شما، جانم فدای شما، فرزندانم فدای شما، همسرم فدای شما، اموالم فدای شما. تو زیارت ما اسم اصلا زیارت جامعه زیاد تکرار شده. خب میخونیم دیگه. ما چقدر واقعا باوریمون هست و حاضریم که در عمل این را نشون میدیم که ما خدا را از مالمون بیشتر دوست داریم. مالمون، حالا جان پیشکش. پس اینکه ما بفهمیم کدوم یک از محبت نسبت به کدوم بیشتره، این از لاه لوازمش میتونیم بفهمیم موقعی که تضاهم بین اینا پیدا میشه. یعنی باید یکی را انتخاب کنیم. اما چرا بیشتر دوست می‌داریم؟ اگر این کسی را بیشتر بیشتر دیگری دوست می‌داریم، یا مال این است که واقعا اون کمال بیشتری دارد. ما هم شناختیم هم این را و هم اون را، اونه چون کمالش بیشتره بیشتر می‌ذاریم. یا نه واقعا کمالش بیشتر نیست، من درک نکردم کمالش. همطور که عرض کردم اون تادم با تقوا هستن، اما من نمی‌فهمم تقوا چه اندازه اهمیت داره. یه آخوندی آدم سرش زیر نزه ذکر بگه این چی شده، این همه مردم عشقت کده ها شب تا صبح چقدر کیف میکنه، این آخونده دلشون خوش کردن ذکر گفتن میکنه، به خیالش که این یه نوع کم عقلیست. حالا بیشتر تعبیر زشتر نکن. خب طبعاً اونا رو دوست نمیداره دیگه و درک نمیکنه. پس غیر از اینکه وجودش رو درک میکنه، کمال بودنش هم رو باید درک. و بعد که درک کرد و توجهش رو معطوف کنه به اون، متمرکز کنه تا به صورت یک محبت ثابتی در میاد. ولی یک لذت زودگذری سالم میبینه، خوش اخلاص رایف میشه فراموش شد. اما بخواد دوست داشتن، دوست بداره یک دوستی ثابتی که فراموشش نکنه، این بستگی داره به این که چقدر توجهش در اون شخص متمرکزه، چقدر یادش هست. و ما چه حالا رابطه بین یاد هست و اون محبت، این هم مثل چیزهای خیلی چیزهای دیگه که اشاره کردیم، رابطه زیگزاگ هست. اول محبت باعث یاد میشه، اگه یاد را آدم ادامه داد اختیارن باعث میشه محبت بیشتر، محبت بیشتر شد باز موجب میشه بیشتر یاد کنه. خب ممکنه آدم خودشو منصرف کنه، ولی اگر اختیارن این یاد را تقویت کرد محبت بیشتر. از همینجا معلوم میشه چرا این همه در قرآن و روایات و اینا راجب یاد خدا تأکید شده، وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. میگه نماز میخوان بخونیم، میگیم الله اکبر، تا آخرش چند بار هی بار میگیم الله اکبر. خب آقا گفتیم الله اکبر دو بار سه بار تمام شد، 34 مرتبه دیگه بگم پشت سر الله. این هم بی خود نیست، هر گفتنی یک تأثیری روی قلب میگذاریم، توجه را بیشتر به اومد. آدم یه بار بگه یا دو بار یه چیزی را، توجهش یه بار معطوف میشه یا دو بار، هر باری که میگه یه توجه دیگه میکنه. حالا توجه ضعیف یا قوی هم مراتب داره. توجه بیشتر، تکرار بیشتر، اگر موفق بشه آدم که همیشه یک یاد ثابتی نسبت به خدای متعال داشته باشه، باعث میشه محبتش دوام بیشتری بیاره. این مکانیزم پیدایش محبت و رشد محبت، یا برعکس ضعیف شدن و بی اثر شدن محبت. این اقسامی بود که برای محبت میشه ذکر کنیم. حالا خوبه یه مقداری در خودمون ما کاوش کنیم و ببینیم خدا رو چقدر دوست می‌داریم و چه نوع محبتی داریم به خدا، و خدا را دوستتر داریم یا کسان دیگری را یا چیزهای دیگری را، و آیا این یک ملاک صحیحی داره که ما چیزهای دیگر را بیش از خدا دوست می‌داریم، یا ایمان نادانی مونه. این مقدماتی که ذکر کردم کمک میکنه به این که ما بتونیم این مسئله را در خودمون حل کنیم، بکاویم که اولا چقدر محبت داریم به خدا، بیشتر از دیگرانه یا کمتر، چطور میشه بیشتر کنیم. حقیقتش اینه که بنده خودم را عرض میکنم، البته میگن کافر همه را به کیش خود بندارد، من به ضعف خودم در باره دیگرانم قضاوت میکنم، اما فکر میکنم امثال من کم نباشه. فکر میکنم ما خیلی اشتباه میکنیم در محبت هامون، در انتخاب محبوب هامون. اگه درست فکر کنیم و راه صحیحی رو بپیماییم، باید خدا رو از همه بیشتر دوست کنیم. چرا؟ لعنال میفهمی واقعا همینطوری اینجوری تصوری که من دارم، قضاوت غلط که در باره خودم دارم واقعا درسته این قضاوت؟ یعنی اشتباه میکنم، قصور دارم، تقصیر دارم، یا نه اصلا باید همین جور باشیم، خیلی هم خوب است، اشکالی ندارم، باید هم همین. خب گفتیم یکی از چیزایی که موجب این میشه که محبت زیاد بشه این است که کمال یک موجودی بیشتر باشیم. در عالم میتونیم چیزی پیدا کنیم که کمالش بیش از خدا باشه؟ عرض کردم جمال هم یه نوع کمالیست، کمال محسوسه. خب همه میدونیم که اون چه در عالم وجود داره ما درک کردیم از وجودش، در وجود کمالات در عالم، همش با یک امر کن خدا به وجود آمد. خدا فرموده کن فیکون. اگر این رو بخوایم در یک قالب یک فرمولی ریاضی بیان بکنیم، بنده که بلد نیستم، اما در حال باید یه شکل رو در نظر بگیریم ما که از یک منبع بی‌نهایتی که طبعا با یک علامت بی‌نهایت مشخص می‌کنیم، همه بی‌نهایت که نمیشه ترسیم که، از اونجا یک پرتوی میتابیم. این چراغایی که شما می‌بینید در هر ثانیه میلیون ها پرتو ازش میتابیم، یه دونه از این، یه دونه از اون پرتو از این چراغایی. از اون منبع بی نهایت یه پرتوی تابیده، همه این عالم پیدا شد. و ما امرنا الا واحده که لمح می‌بسد. چه نسبتی داره همه این زیبایی‌های در عالم با زیبایی خدای متعال، با کمال خدای متعال؟ اگر ما میتونستیم یه محاسبه‌ای بکنیم، از این محاسبات هم کم و بیش کردن در ریاضیات و اینا، حالا جایی شده شایعی نیست ولی فرضش رو کردن ریاضی دانه در ریاضیات عالی بحث میکنن، ما اگر بگیم مثلا بی نهایت به توان بی نهایت، اول میگیم بی نهایت زهر در بی نهایت، اصلا میشه بی نهایت و زهر در بی نهایته؟ میگن فرض ریاضی داریم، حالا مقدار تقریب به ذهنشم، البته من معلم ریاضی نیستم و اینا بلد نیستم، یه چیزی به گوشم خوردیم. فرض کنید که یه خط نامتناهی داشته باشیم، اما خط یعنی هیچ عرض نداره، فقط طول من، ولی بی نهایت. بعد اگه فرض کنید که این خط یک عرض بی نهایت هم بینا، اینا فرمولش رو بخوام بنویسیم چجور باید بنویسیم؟ باید بنویسیم بی نهایت یعنی بی نهایت طول در بی نهایت عرض، میشه بی نهایت زر در بی نهایت. و اگه در حجمشم رو بخوام نشون ندیم، با یه بی نهایت دیگری باید حجمش رو نشون بدیم. دو زر در دو زر در دو میشه حجم دو، حجم جسمی که هر طرفش دو واحده. بی نهایت ها نمی دونه، بی نهایت زر در بی نهایت زر در بی نهایت. اگر فرض کنیم این حالا تا اینجا حد اکثر چیزی که ما گفتیم، سه تا ضریب داریم ما. ریاضدان ها فرض کردن که میشه ما ضریب و بی نهایت فرض. یعنی بگیم بی نهایت به توان بی نهایت، نه ضرب در بی نهایت. یه فرض است رو این فرض ها گوی این که دور از ذهن دور از واقعیت هست. مثال شدم نمیتونه در عالم نشون بده اینا، ولی برای نزدیک شدن به فهم بعضی مسائل عقلی خیلی کمک میکنه. من یادم اومد در یه سفری چند سال پیش در یکی از کشورهای خارجی، یه نابغه ایرانی در اونجا مشغول تحصیل بود که ریاضیات عالی میخوند در اونجا در دانشگاه آکسفورد انگلستان. ما آشنایی داشتیم با هم، یه روز هم اونجا مهمان اونها بودیم. به اون آقا عرض کردیم، گفت ما یه استادی داریم در حدود 70 سالشه، یه کشیش مسیحی است، روزی 11 ساعت کار علمی میکنیم، فقط شاگردشان منه. گفتم من از این چیزایی که شما میگید و اینا رو بیارم، اینا که سر در نمیارم، این چیزی به ذهنم اومده، میخوام اینا اصلا این فرض معقولی داره یا نه. گفتم ما تا به حال برای عالم سه بُعد فرض می‌کردیم، طول و عرض و ارتفاع. بعد گفتن یک بُعد چهارمی هم میشه فرض کرد، زمانم رو به عنوان یک بُعد چهارم می‌تونه فرض کنیم. این هم در نسبیت انیشتن هست به یک معنا، به یک معنای هم لازمه حرکت جوهریه است که مولا صدر اسلام. حد اکثر میشه چهار بود. سوال من اینه که میشه بود از این بیشتر فرض کرد؟ این سه تا بود چجور پیدا میشه؟ سه تا خط مستقیم رو در یه نقطه تلاقی کنن، اون محل تلاقیشون سه تا خط خارج میشه از طرف این، این محل تلاقیشون یه نقطه هست، طول و عرضی نداره اون نقطه، ولی محل تلاقی سه بعد است. اگه بعد چهارم هم یه خط دیگه فرض کنیم خارج بشه، باز میدونید توی ریاضیات همینا، توی ریاضیات ابتدایی تو مدرسه خوندیم، از یه نقطه ممکن است بی نهایت خط خارج بشه، یا بفرمایید بی نهایت خط میتواند در یک نقطه تلاقی کنه. خب تا به حال بنابراین که عالم سه بعدی باشه، در نقطه مرکزی این حجم سه تا خط تلاقی کرده، اگه چهار بعدی شد چهار تا خط تلاقی میکنه در نقطه مرکزی. آیا میشه پنجمی فرض کردیم یا نه؟ ما نمیدونیم حالا اگه پنجمی باشه چیه مثلا، ولی خب زمانم نمیدونیم که میشه یک بعدی برای عالم باشه. خب این هم ریاضیدان ها اینجور فرض کرد و شد. پنجمش هم میشه فرض کرد یا نه؟ اگه جواب مثبت هست اینه که تا کجا میشه ادامه پیدا کنه که دیگه بعد از این نمیشه. مثلا اگر گفتید 10 تا خط میشه از اینجا از این نقطه خارج میشه، چرا 11 نشه؟ مگه از هر نقطه بی نهایت خط خارج نمیشه؟ یا بفرمایید بی نهایت خط در یک نقطه قابل اجتماع نیست، قابل تلاقی نیستن. و چرا نگیم بعد عالم عالم ابعادی داره که ما اصلا عقلمون نمیرسیم، 10 تا 20 تا. اون آقایی که از کلم نابغه هست، حالا اسمم بگه برم، شاید شما هم بشناسید، اسمش شنیده باشید، چند سال پیش اینجا دانشگاه قبولش نکردن چون هنوز سن نشون را اختصار نمی کرد، اونجا برای دکترا قبولش کردن. ولی گفت اتفاقا اینو بحث کردن تا بال اون که فرض کردن که به عنوان یک فرضیه مقبولی تا 7 بعد فرض کرد. کسانی که خود بلند پرواز دارن گفتن حالا دارن فکر میکنن تا 12 بعد ممکن است فرض بشنن، اما اینکه چرا بیشتر نشه که دلیل اینه. خب اینا و حرفهایی اصلا تصورش هم یک خود مشکله، چه رسه به تصدیقش و چه رسه به اثباتش. ولی بعضی از همین ها هست، البته هم ساده ترهاش، که برای فهم بعضی از مطالب عقلی و دینی خیلی کمک میکنی. همین معنا مقایسه بین متناهی و نامتناهی. خب ما در همه متدینین عالم قبول دارن که زندگی دنیا متناهی است، زندگی آخرت نامتناهی است. خالدین فیها ابدا، ابدیت است. خب اگه بخوایم مقایسه کنیم که آخرت چند برابر دنیا می‌ارزه، ما خیلی هنر کنیم میگیم 100 برابر می‌ارزه. خیلی همتمون رو بلندتر کنیم 1000 برابر دنیا می‌ارزه. اما این نشود، این نسبت بین دوتا متناهی است. اگر گفتیم آخرت نامتناهی است، یعنی هیچ نسبتی بین عمر دنیا به عمر آخرت وجود نداره. اگه تا روز قیامت، دیگه تا روز قیامت که اگه بشیم تا آخر عمرمون بعد از 100 سال هم هی بگیم، باز هم این چند برابر، باز هم چند برابر دیگه، باز هم یه برابر دیگه اضافه هی بگیم، نه فکر باز میشه متناهی. یا عالم آخرت هیچ نسبتی نداره، یعنی میلیارد ها برابر شما فرض کنین، باز هم کوچیکی کم گفت هیچ نسبتی. خب این مسئله است با یه فرمول ساده ریاضی که بچه مدرسه ها میخونن، با متناهی با نامتناهی نسبتی نداره. خیلی خوب میشه آدم منو بفهمه. ولی هزاری واعظی روی منبر آیه و روایت بخونه که عمر دنیا آخرت چقدر طولانی است، چنین و چنان است، آخرش جا نمیفته، چقدر طولانی. اینه که بعض میکنم بعضی مسائل ریاضی اینا برای واقعیتش در این عالم واقعیتی نداره، ما نمیتونیم مثالی برای ذکر کنیم، اما همون تصورات ذهنیش برای خیلی چیزا میتونه کمک بکنه. بحث ما چی بود؟ گفتیم اگه یه چیزی کمالش بیشتر باشه، به همون اندازه کمالش بیشتر اقتضا داره محبت بیشتر به او تعلق بگیره. اگه دو چیز داشته باشیم، یکی یک واحد کمال داره، یکی دو واحد کمال داره، بفرمایید یکی 10 داره، یکی 20 داره، خب اونی که دو برابر هست باید دو برابر دوستش داشت. اگه ملاک اون کمال بود، وقتی کمال دو برابر شد محبت هم تعلقیه و دو برابر بشه. اگه 100 برابر شد چطور؟ اگه 1000 برابر شد چطور؟ اگه ضریبش بی نهایت شد چی؟ چقدر باید دوستش داشت؟ البته ما و ذهنمون و روحمون و فکرمون محدوده و خیلی شاید ناچیزی میتونیم تصور کنیم، اما چقدر باید او را دوست داشت. اما این شرط داره که بدانیم اون کمال را دارن و درک کنیم اون کمال. مشکل ما مالی اینجا شده. یکی گفتم وقتی فرایند محبت را تصور میکنیم که چگونه شکل میگه، اینجا به درد میخوریم. تو صرف وجود کمال داری یه چیزی باعث محبت نمیشه. من باید درک کنم وجودش را و درک کنم که کمال است. اما ما چجور خدا را درک کنیم؟ همده درک ما اون که عادت هم باشه معنوس هستیم درک های حسی است. با چشم ببینیم، با گوش بشنویم، بالاخره همین حواس خمسه است. خیلی هنر کنیم یه خود بالاتر قوه خیال علاوه به قول فلاسفه قوه واهمه هم رو بهش زمینه کنیم، اونا هم یه خورده چیزای دیگه ای رو هم میتونیم درک کنیم. یعنی محبت دیگری را ما فرزند که محبت مادر را درک میکنه، اونا با چشم که نمیبینه محبت را توجه داری، میگه فکر میکنم خسته شده دیگه خودی که من از این بچه میفهمه که مادر دوستش داره، ولی تو خودش رو لوس میکنه می تو بغل مادر ناز میاد. این محبت مادر رو چجور درک کرده؟ با چشم؟ محبت چیزی نیست که با چشم ببینه. صدایی داره که بشنوه؟ از چه درک میکنه؟ این یه قوه در راکه دیگه که اهل معقول اسمش رو قوه واهمه میزنن. حالا اسمش درست باشه یا نه، شما بپسندید یا نه، داخل اسم گذاری یه قوه باطنی است که چیزای نامحسوس رو درک میکنیم. بالاخره ما خیلی هنر کنیم تا همین جاها درکمون میرسیم، اما ذات الهی قابل مشاهده نیست. صفات و کمالات او که قابل درک نیست. بله عقل میتواند بعد از زحمات چند ده ساله ای و تمرکز در مسائل عقلانی و صفات الهی چیزهایی تبهام کنند. کل ما مگیزتموه و اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. ولی خب خیلی فرق میکنه با اون کسی که این مفاهیم رو نمیتونه درک کنه. خیلی قاصره، اما نسبت به اونایی که اصلا درک میکنن خیلی چیز مهم، خیلی گنج شایانی است. به هر حال علت این که ما اونطوری که باید خدا رو دوست نمیداریم اینه که کمالاتش رو درک کنیم. اگه یه چیز محسوسی بود بشه ببینن خیلی زود محبت پیدا می‌کردیم. حالا از خدا بگذاریم، اولیاء خدا محبت پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین سایر ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین تا امامزادگان حضرت علی اکبر حضرت عباس سایر امامزادگان با مراتب دیگه ما الان نمی‌شناسیم چه کمالاتی. گاهی متاسفانه اونقدر دور میمونیم که مثلا سوال برای بعضیا پیدا میشه که فلان عالم، فلان مجتهد، فلان فیلسوف مثلا خدا رو بهتر میشناخت یا علیاذ بالله حضرت معصوم سلام الله علیه. اصلا نمیفهمیم اون معرفت اونا چیه، ما کجایی. علت این که محبت خدا رو درک نمی کنیم این که اون شناختی که باید به کمالات الهی باشه نداریم. چه کنیم؟ راه های ساده تری هست که محبت با واسطه کسب کنیم. اون راهی است که در روایات زیادی که همش به حدیث قدسی میده، دو تا حدیث قدسی منتهی میشه ذکر شده، شاید بارها ما هم اشاره کردیم مضمون اون حدیثه. این روایت به عنوان یک حدیث قدسی درباره حضرت موسی علیه السلام علیه السلام هست و هم درباره حضرت داوود. اینا بخونم و دیگه خیلی خستتون کردیم میشه، با اینکه هنوز حرف زیاد بود بزنم پیرمردان چونشون که گرم میشه دیگه. مرحوم صدوق این حدیث را از جابر از حضرت باقر نقل کرده. قال اوحی الله الی موسی، این همین مضمون درباره از داوود هم است. خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد که احببنی و حببنی الی خلقی. یا موسی منو دوست بدار و کاری کن که مردمم منو دوست بدارن. احببنی و حببنی الی خلقی. قال موسی یا رب انک تعلم انه لیس احد احب الیک منک. حضرت موسی عرض کرد خدای تو میدونی من هیچ کس را مثل تو دوست نمیدارم. که گفت منو دوست بدار، نه تنها دوستت میداره که هیچ کس را مثل تو دوست نمیداره. تو محبوب ترین موجود میشوننی، اما این کار منه. من چیکار کنم؟ دلهای مردم که دست من نیست که اونها را محب تو قرار بدم، کاری کنم اونام تو را دوست بدارن. اون چه مربوط به من است، این محبتی که خودت میدونی بالاترین محبت رو به تو دارم. فکیفلی به قلوب عباد. با دلهای مردم چه کنن؟ چه کنن مردم با دلشون تو را دوست بدارن؟ اوحن الله الی فذکرهم نعمی و آلائی. نعمتهای من را به یادشون بیار. اونا طوری خلق شدن که وقتی بدونن یک کسی بهشون محبت کرده، نعمت داده، اون رو دوستش میدن. یعنی اون محبت بلاواسطه‌ای که ما باید به خدا پیدا کنیم، اون وقتی است که در همون حدی که برای مخلوقی ممکن است آدم به یک معرفت شهودی برسی. حالا اونی که ما میشناسیم شخص پیغمبر اکرم هست در معراج، بعد هم سایر ائمه معصومین حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین. این را میفهمیم بالاترین معرفت را، معرفت شهودی را که امکان دارد، نه معرفت احاطی که بر ذات خدا احاطه. این ها داشتن. خب ما کجا و اونها کجا؟ انتظار این که ما اونجور محبتی پیدا کنیم، اونجور معرفتی شهودی، این توقع به جایی نیست. خودمونم میدونیم ما این کاره نیستیم. این خلعت بر اندام ما راست نمیاد، خیلی فاصله داریم. اما بالاخره اینا میدونیم یک کسی خدمتی به ما بکنه، وجدان انسان طوریست که نسبت به اون همیشه یک احساس و محبتی داره. هر وقت میبینن داریم میخواد قدردانی میکنیم. مخصوصا اگه تو موقعی گرفتاری باشی، آدم را از گرفتاری نجات بدیم، مرضی باشه، مشرفه به موت باشه، معالجش بکنم برگرده به حیات، تا آدم زنده هست یادش نمیره. این فطریه هست. خدا این را در این مایش و در همه آدمیزاده قرار داره که اگه بدونن یک کسی واقعا صادقانه بهشون محبت میکنه، توقع عوضی نداره ازشون، اون رو دوستشون داره. خدا میفهمد تو نعمتهای من رو به یاد مردم بیار. علت این که مردم اون اندازه ای که میدونن میتوانند هم من رو دوست نمیدارن، با اینکه توجه ندارن. گفتیم شرط آخر پیدایش محبت اینه که توجه داشته. هر قد سعی کنیم نعمتهای خدا رو بهتر بشناسیم که به این تعود و نعمت الله نادرست، هر قد سعی کنیم بشناسیم، ارزش اونها رو بهتر درک کنیم، بفهمیم این نعمتها رو خدا مجانی و مفت به ما داده، از لطف و کرم خودش بوده، از محبتی بوده که او به ما داشت. ما باعث میشه که ما محبتمون نسبت به خدا بیشتر میشیم. پس راه عالی که برای ما هست کسب یک محبتی است به واسطه توجه به نعمت‌هایی که خدا به ما داده. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.